رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
یک فرمانده سپاه میگوید ایران تعداد زیادی از هواپیماهای جاسوسی غربی را سرنگون کرده است. رئیس دادگستری آذربایجان شرقی لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را غیر ممکن ندانست. و صد شخصیت مشهور آلمانی خواستار آزادی دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشت شده در ایران شدند. ساعت 7 شب در تهران، 16:30 در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از هر چیز مانیا منصور نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید ایران تا کنون تعداد زیادی از هواپیماهای جاسوسی غربی را سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس این فرمانده سپاه گفت سپاه دو فروند از این هواپیماهای بدون سرنشین را که معمولاً در عراق و افغانستان مورد استفاده قرار میگیرند در منطقه خلیج فارس منهدم کرده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه زمان این رویداد را اعلام نکرد. مالک شریفی رئیس دادگستری آذربایجان شرقی لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را غیر ممکن ندانست. آقای شریفی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت پرونده آشتیانی همکنون در مرحله تجدید نظر است. رئیس دادگستری آذربایجان شرقی همچنین دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را انکار و توجیه از سوی متهم و همچنین ابهامات در ادله اعلام کرد. 100 نفر از شخصیت‌های مشهور آلمانی خواستار آزادی دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشت شده در ایران شدند. علاوه بر وزرای خارجه و دفاع آلمان، فرانس بکنباور، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آلمان و میشال شوماخر، قهرمان مسابقات اتوبان‌رانی فرمول 1، از جمله افرادی هستند که خواستار آزادی دو روزنامه‌نگار بازداشتی شدند. این دو روزنامه‌نگار حدود 3 ماه پیش در تبریز به هنگام مصاحبه با فرزند و وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند آنها بدون مجوز در حال مصاحبه بودند. طبق یک سند جدید منتشر شده توسط وبسایت ویکیلیکس، گابی اشنازی فرمانده ارتش اسرائیل در آبان ماه سال گذشته اعلام کرده خود را برای یک جنگ گسترده در خاورمیانه آماده می‌کند. آقای اشنازی مطلب را در دیدار با یک هیئت از کنگره آمریکا بیان کرده است. طبق سند منتشر شده توسط ویکیلیکس، فرمانده ارتش اسرائیل همچنین گفته ایران حدود 300 موشک شهاب دارد که در صورت شلیک اسرائیل تنها 10 تا 12 دقیقه برای مقابله با آن زمان دارد. در این سند همچنین تعداد راکت‌هایی که حزب الله لبنان در اختیار دارد حدود 40,000 تخمین زده شده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید علیرضا عسکری معاون سابق وزیر دفاع ایران احتمالاً تحت بازجویی‌های موساد کشته شده است. آقای بروجردی امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران از دبیرکل سازمان ملل خواستار همکاری برای بازگرداندن عسکری به ایران شده و امروز از صلیب سرخ جهانی نیز درخواست مشابه را مطرح خواهد کرد. علیرضا عسکری معاون علی شمخانی وزیر دفاع سابق ایران در آذر ماه سال 1385 در ترکیه ناپدید شد. وزیر امور خارجه کانادا روز شنبه اعدام‌های پی در پی در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. لارنس کانون گفت او مشخصاً درباره سرنوشت 2 تن از شهروندان کانادایی که تابعیت دوگانه دارند نگران است. به گفته او یکی از این 2 تن به نام سعید ملک‌پور که یک مهندس کامپیوتر است به اعدام محکوم شده. آقای ملک‌پور متهم است که وبسایت‌های پورنوگرافیک فارسی راه اندازی کرده است. حمید قاسمی یکی از دیگر کانادایی‌های متولد ایران است که وقتی برای دیدار از مادرش به ایران سفر کرده بازداشت و به اعدام محکوم شده است و در پایان آنکه روسیه صادرات نفت خود به چین را از طریق یک خط لوله جدید آغاز کرد. این خط لوله که تاکنون 2600 کیلومتر از آن ساخته شده است، نفت روسیه را از منطقه سیبری به شمال شرق چین منتقل می کند.
متشکرم. مانیا منصور بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در این مجله یک ساعته چه خواهیم شنید؟ تا طرح ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان در مجلس رأی آورد. 51 فدراسیون ورزشی به رئیس مجلس نامه نوشتند و به این طرح اعتراض کردند. دلیل ادغام این دو سازمان را با یک کارشناس در میان گذاشته‌ایم. پژوی سفید 504 محمود احمدی نژاد در 24 ساعت اول مزایده به قیمت 1,000,000 تومان رسید. رئیس سازمان صدا و سیما میگوید نیروهای بسیج سال گذشته مجبور بودند با چوب و باتوم مردم را در خیابان‌ها بزنند. نگاهی داریم به نخستین اعتراف رسمی یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی به نقش بسیج در سرکوب مردم. روز گذشته 12 نفر در ایران اعدام شدند. حکم اعدام 16 نفر دیگر هم در دست بررسی است. دلیل افزایش اعدام برای جرایم جزایی را در این مجله بررسی خواهیم کرد. گزارش ورزشی و برنامه صدای دیگر را هم در این مجله خواهیم شنید. همه اینها در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. طرح ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با 157 رأی موافق در برابر 44 رأی مخالف به تصویب رسید. این در حالی است که رؤسای 51 فدراسیون ورزشی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفت کرده و آن را به ضرر ورزش ایران دانسته بودند. مانیا منصور در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ابتدا از او می‌پرسد دلیل چنین اقدامی را با وجود مخالفت مسئولان ورزشی چه می‌داند؟ مهدی رستم‌پور.
نکات عجیب و مبهمی در این اتفاقی که رخ داده مستتر هست. اینکه به راحتی دو تا سازمان بزرگ با هم ادغام میشن، به راحتی یک وزارتخانه جدید تشکیل میشه و همه اینها در چند ساعت اتفاق نهایی رخ میده و وزارت ورزش به نظر میرسه که دیگه باید تشکیل شده قلمداد کرد این وزارتخونه رو. البته به همون نسبت که موافقین این طرح چندان نتونستن به خوبی از این طرح دفاع کنن و مجاب کنن خانواده ورزش رو که نیاز هست و ضرورت داره تشکیل وزارت ورزش، مخالفین اون هم نتونستن به خوبی انتقاد کنن و مجاب کنن افکار عمومی رو که وزارت ورزش نباید تشکیل بشه. در واقع به سرعت یک اتفاق عجیبی رخ داده و افکار عمومی هم الان با اون مواجه هست. مخالفت فدراسیون های ورزشی هم در حقیقت دفاع از مواضع آقای سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی هست که مخالف تشکیل وزارت ورزش هست و قاعدتا اونها موظف هستند که از فرامین رئیس سازمان تربیت بدنی دفاع کنند و گفته میشه که حتی برخی از اونها راضی نبودن به امضای این نامه و ارسال اون به رئیس مجلس، اما در نهایت مجبور شدن که این کار رو انجام بدن. از اون طرف آقای سید جلال یحیی‌زاده که رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس هست اشاره کرده که این نامه باید به شورای نگهبان ارسال می شده. به طور کلی یک جور سردرگمی الان حاکم هست بر خانواده ورزش ایران در مواجهه با این طرح، چه به عنوان موافق چه به عنوان مخالف.
آقای رستم‌پور شما چی فکر میکنید؟ آیا این اقدام تأثیرات منفی خواهد داشت بر ورزش ایران و اگر تأثیر منفی داره اون تأثیرات چی هست؟
به اعتقاد من تأثیرات مثبتی که ممکنه وزارتخانه شدن دستگاه ورزش ایران در پی داشته باشه کاملا نامشخص هست، ولی اون چه که قطعیت داره در حال حاضر اینه که ورزش دولتی تر میشه در ایران و این مغایرت داره با قوانین بین المللی که ورزش باید کاملا منفک باشه از دولت. دولت مجاز به دخالت مستقیم در عرصه ورزش نیست در هیچ کشوری، اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان ما وزارت ورزش داریم، اما کاملا تعریفش متفاوت هست با اون چه که الان داره در ایران اتفاق میفته. ورزش زیر نظر مستقیم دولت هست الان و این قضیه بیشتر هم میشه. رؤسای فدراسیون ها ارتقا پیدا میکنن تا سطح معاون وزیر و سردرگمی هایی رو میشه از همین حالا پیش بینی کرد که اتفاق خواهد افتاد در بعد و امر و ورزش ایران به سختی میتونه چنین قضیه ای رو هضم کنه. از طرفی مجلس هم توجیهش این است که ما میخواییم با وزارت خونه شدن سازمان تربیت بدنی نظارت بیشتری داشته باشیم و راحت تر بتونیم مورد سوال قرار بدیم مسئولین ورزش ایران رو. باز میشه این سوال رو مطرح کرد که مگه در مواجهه با سایر وزارت خونه ها مجلس چقدر موفق عمل کرده که حالا میخواد یک وزارت خونه جدید رو هم اضافه کنه به مشکلاتی که قبلا داشته.
آقای رستم‌پور، یعنی هیچ نکته مثبتی نداره؟ به هر حال به وزارت ورزش احتمالاً بودجه بیشتری خواهد داشت. شما هیچ چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینید در این طرح؟
ببینید، هر تحولی که قراره در ورزش ایران صورت بگیره، اگه قراره اون تحول پیش از اینکه آغاز بشه مثبت قلمداد بشه، این هست که دخالت دولت در عرصه ورزش کمتر بشه، مشارکت بخش خصوصی افزایش پیدا بکنه و شرایط به گونه‌ای باشه که بخش خصوصی رغبت ریسک سرمایه گذاری در ورزش رو داشته باشه. در وزارت ورزش چنین چیزی دیده نمیشه. یعنی اون چه که هست به نظر میرسه که یک، چون من متن مذاکراتی که داخل مجلسم پیرامون این قضیه صورت گرفته رو وقتی میخوندم، میدیدم که ورزش غایبه، بحث درباره وزارت ورزش هست، اما کلا فقط سویه های سیاسی قضیه داره بررسی میشه و خود قضیه ورزش خیلی انگار جدی نیست لابلای مذاکرات. اینه که باید نشست و منتظر موند و دید که با توجه به اینکه خود دستگاه ورزش کشور کاملا مخالف هست الان در قالب همون توماری که رؤسای فدراسیون رو امضا کردن، وقتی که در واقع بازوی اجرایی این قضیه خودش مخالف هست، چگونه قراره وزارت ورزش جا بیفته و نهادینه بشه و تکلیف اداره کل تربیت بدنی استانها چه خواهد شد؟ چون دستگاه ورزش دستگاه بسیار بزرگ و عریض و طویلی هست در سراسر ایران و به داشتن یک وزارتخونه در تهران قاعدتاً نمیتونه محدود بشه. ولی اون چه که قطعیت داره، دولتی تر شدن و سیاسی تر شدن ورزش در جمهوری اسلامی ایران هست.
گفتگوی امانیا منصور را میشنیدیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی. شما هم اگر درباره ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان نظری دارید، با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212413.
ساعت 19 و 11 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گویا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میرود تا رکوردی را به نام خود ثبت کند. این رکورد اگر نه در عالم سیاست، اما میتواند در عالم خرید و فروش اتومبیل ثبت شود. پس از گذشت یک ماه از وعده وزیر رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر حراج بین‌المللی خودروی پژو رئیس جمهور ایران به منظور ساخت مسکن برای نیازمندان، سازمان بهزیستی به صورت اینترنتی اقدام به ثبت نام از افراد متقاضی کرده است. روز یکشنبه احمد اسفندیاری، سرپرست سازمان بهزیستی ایران، اعلام کرد بیشترین مبلغ برای خرید خودروی آقای احمدی نژاد تا کنون 1 میلیارد تومان بوده که از سوی کشورهای عربی پیشنهاد شده است. نیوشا بغراتی و جزئیات بیشتر از اقدام غیرمنتظره رئیس جمهوری ایران.
او ثابت کرده که همیشه میتواند مرد خبرساز روز باشد. او یک روز میتواند با انکار هولوکاست خبرساز شود، روز دیگر با خس و خاشاک نامیدن معترضان، روزی با ایستادن در قلب نیویورک و متهم کردن آمریکا به دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر، و روزی هم با مزایده میلیاردی پژوی سفید رنگ 504ش. او کسی نیست جز محمود احمدی نژاد که این بار با پژوی مدل 33 سال پیشش بازگشته تا قلب سرخطهای خبری را نشانه رود. یک ماه پیش بود که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خبر از حراج قریب الوقوع خودروی پژوی رئیس جمهوری ایران داد. و اکنون سازمان بهزیستی ثبت نام از متقاضیان شرکت در حراج اتومبیل آقای احمدی نژاد را آغاز کرده است. وبسایت احمدی‌نژاد.com که مزایده آنلاین از طریق آن صورت می‌گیرد، نوشته است که درآمد حاصل از فروش این اتومبیل صرف احداث مسکن برای معلولان و مددجویان خواهد شد. این وبسایت که عکس‌هایی را از داخل و بدنه این پژوی سفید هم منتشر کرده، به 4 زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه به مدت 1 ماه از متقاضیان در سرتاسر جهان ثبت نام خواهد کرد. البته حضور در حراج هم مجانی نیست. متقاضیان داخل کشور 50,000 تومان و خارجی‌ها 50 یورو را در ابتدای کار باید برای ثبت نام هزینه کنند و پس از وصول پول قادر خواهند بود مبلغ پیشنهادی خود را برای بچنگ آوردن ماشین مرد خبرساز ارائه کنند. و گویا استقبال هم از همان ابتدا بد نبوده است. 1 میلیارد تومان در 24 ساعت اول. احمد اسفندیاری، سرپرست سازمان بهزیستی ایران که سایت ثبت نام در این حراج خیریه را رونمایی کرده، روز یکشنبه گفت بیشترین مبلغی که برای خرید خودروی آقای احمدی نژاد پیشنهاد شده 1 میلیارد تومان بوده که به گفته او از طرف کشورهای عربی پیشنهاد شده است. اکنون رئیس جمهوری ایران با استارتی 1 میلیارد تومانی 1 ماه فرصت دارد تا شاید با پژوی مدل 1977 خود بتواند وارد کتاب رکورددارها شود. مسئله‌ای که با انعکاس گسترده‌اش از همین ابتدای کار هم چندان بعید به نظر نمی‌رسد. 24 ساعت پس از راه‌اندازی و در زمان تهیه این گزارش، اگر روی احمدی‌نژاد‌کار.com کلیک کنید، این پیغام را به شما می‌دهد. این سایت موقتاً در دسترس نیست و احتمالاً مراجعه به آن بیش از اندازه بوده است. او یک بار دیگر توانست مرد خبرساز روز باشد.
نیوشا باقراتی از مزایده ماشین محمود احمدی نژاد گزارش می‌داد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی‌کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه با اشاره به فعالیت‌های نیروی بسیج در دوره تظاهرات خیابانی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت که نیروهای بسیج مجبور بودند با چوب و باتوم در خیابان به مبارزه بپردازند. به گزارش خبرگزاری ایسنا او اشاره کرده تصاویری که در زمان تظاهرات مخالفان از بسیج گرفته می‌شد، آنها را به عنوان نیروهای ضد مردمی نشان می‌داد، چون افرادی با لباس بسیج و چفیه در یک طرف بودند و طرف دیگر ظاهر مردم عادی قرار داشتند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس، با مهم توصیف کردن سخنان عزت الله زرقامی به بهروز کارونی میگوید این نخستین اعتراف رسمی و در سطح بالا به نقش نیروهای بسیج در سرکوب مخالفان است. محمد علی توفیقی:
تا قبل از این تنها به واژه حضور میلیونی و آگاهانه بسیجیان اشاره میشد و حتی بسیاری اوقات در صحبت‌ها این گونه وانمود می‌کردند مسئولین دولتی که این گروهی از مردم بودند که به بسیجیان بی‌دفاع و مظلوم حمله کردند و حتی آمارهای مختلفی از تعداد کشته شدگان بسیج داده شد. همینطور آقای زرقامی با توجه به اینکه دستگاهی که ایشون در رأسش هستش یک دستگاه در واقع صدا و سیما هستش و کار تخصصی ایشون هم به نوعی به حساب میاد، یک تصویر واضحی از عملکرد میداندارانه بسیج و استفاده از انواع و اقسام سلاحی رو که ایشون در متن صحبت‌هاشون بهشون اشاره کردن روشن کردن، چون واقعا این ابهام وجود داشت و هر چقدر طرف مقابل این ادعا رو داشت که توسط نیروهای بسیج لباس شخصی‌ها و به نوعی حتی میشه گفت که اراذل و اوباش مورد حمله قرار گرفتن، واقعا رسانه‌های حکومت عکس این رو نشون میدادن که به نظر میاد گفته‌های آقای زرقامی با عملکرد حاکمیت در نشان دادن یک چهره مظلوم، پاک و منزه از بسیج کاملا عکس اون رو نشون میده.
فکر میکنید که چرا این صحبت از سوی رئیس صدا و سیما مطرح شده؟ چون تا به حال همطور که خودتون هم اشاره کردین، تا به حال مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش میکردند که عکس این موضوع رو مطرح بکنن.
فکر نمی‌کنم که یک هدف عمدی پشت سر این قضیه بوده باشه. احتمال هستش که یک نوع خطای بیان میشون رو به حساب آورده، اگر نه سیاست رسمی و اون چیزی که ما تا به حال دیدیم این نیستش که اعتراف بکنن و نقش بسیج رو به صورت واضح و مشخص بیان بکنن.
عزت الله زرقامی این موضوع رو مطرح کرده که بسیج بعد از جریان های سال گذشته دست به بازسازی چهره خودش زده. به نظر شما چه لزومی داشته که این اقدام از سوی بسیج صورت بگیره، در حالی که مقام های جمهوری اسلامی همیشه گفتن که بسیج یک نیروی مردمیه و در میان مردم طرفداران خیلی زیادی داره؟
در دوران بعد از جنگ باید گفت که بسیج تبدیل به یک دستگاه دولت محور میشه. رفته رفته بسیج با یک سازماندهی جدید در تمام اقشار جامعه گسترش پیدا میکنه و در حال حاضر از پایگاه‌های بسیج که روزگاری تنها برای ثبت نام داوطلبان حضور در جبهه ها ازش استفاده میشد، به عنوان یک مکان برای ترویج اسلام فقاهتی، تبلیغ دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمیت و همینطور ارائه قرائت پیشوا سالار از رهبری نظام استفاده میشه و از این جهت حتی میشه گفت که بسیج رو تبدیل به یک حزب تمام عیار کردن. اما چه نیازی به بازسازی چهره بسیج وجود داره؟ برمیگرده به عملکرد بسیج. در وقایع اخیر نحوه سرکوب اعتراضات به حدی خشن و غیر انسانی بود که واقعا تا مدت‌ها این شایعه بین مردم رد و بدل می‌شد که برای این سرکوب از نیروهای خارجی استفاده کردند. خب طبیعی است که در یک چنین عمل کردی و در یک چنین خروجی از یک سازمانی که یک زمانی برای حفظ مملکت و مقابله با دشمنان خارجی به وجود اومده بود، هم برای روحیه دادن به خود بسیجی ها که در سرکوب شهروندان از اونها استفاده شده، شهروندانی که خیشاوندان، دوستان و یا حتی نزدیکان خود اونها بودن، نیاز به بازسازی چهره وجود داشته باشه. و نکته مهمتر از همه اینها برای این بازسازی چهره این هستش که در حال حاضر در میان مردم یک نگرش منفی نسبت به بسیج به وجود اومده که برمیگرده به عملکرد منفی بسیج که عملا تبدیل شده به یک ابزاری در دست رهبر و اون رو در واقع یک وسیله‌ای برای استبداد دینی کردن.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس، درباره گفته‌های رئیس صدا و سیما درباره نقش بسیج در سرکوب معترضان خیابانی در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
روز شنبه 11 دی ماه 4 نفر در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از دادگستری سیستان و بلوچستان نوشت که جرایم این افراد اخاذی، گروگانگیری، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و تیراندازی در معابر عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و درگیری با ماموران انتظامی بوده است. دادستان عمومی و انقلاب نیز خبر از اعدام 8 نفر در شهر قم داده و گفته است که اعدام شدگان از قاچاقچیان مواد مخدر بودند. او همچنین به خبرگزاری مهر گفته که پرونده 16 نفر دیگر هم در دست بررسی است و این افراد پس از صدور حکم نهایی اعدام می شوند. درباره موج فزاینده اعدام ها در ایران، شیرین فامیلی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس گفتگو داشته و ابتدا از او دلایل افزایش احکام اعدام برای جرایم جزایی را پرسید است. عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
رژیم جمهوری اسلامی طی به ویژه 2 سال گذشته فهمیده که در حوزه سیاست جزاییش، یعنی به قول خودشون مبارزه با جرم و جنایت، شکست خورده و آمار جرم و جنایت در ایران روز به روز رو به افزایش. چند ماه پیش یکی از مسئولان اداره زندان‌ها اعلام کرد که فقط سال گذشته میزان جرم و جنایت در ایران و زندانی‌ها 30% بالا رفت. بنابراین فکر می‌کنن که با افزایش میزان اعدام، چند سالی بود که در ایران دیگه قطع دست به عنوان مجازات دزدی، حالا نمیگم ممنوع شده بود ولی دیگه تعطیل شده بود، 2 مرتبه اثر گرفته شده. میزان اعدام ها هم در ارتباط با جرائم عادی روز به روز افزایش پیدا کرده.
به نظر شما این اعدام ها بیشتر جنبه قضایی داره یا با اهداف سیاسی انجام میگیره؟
فراموش نکردید که پارسال همین زمان، یعنی به ویژه پس از راهپیمایی بزرگ روز عاشورا، 2 مرتبه از بلندگوهای نمازهای جمعه شروع کردن که باید قاطعیت بیشتری نشون داده بشه و مثل سالهای 60 دادگاه‌های انقلاب دیر رو محکوم به اعدام بکنن. و یادتون هست که همون موقع هم 3 تن رو که از مبارزان کرد بودند، فرزاد کمانگر، معلمی که مدت‌ها ما برای آزادی او حداقل تبدیل حکم اعدام او کمپین کرده بودیم و مبارزه کرده بودیم، اونها رو اعدام کردن. و در مناطق مرزی به ویژه در بلوچستان میدونید که مرتب ماشین اعدام کارساز بوده و با توجه به یک عملیات تروریستی هم که ماه گذشته در بلوچستان صورت گرفت و تعداد زیادی مردم بیگناه کشته شدند، باز دیدید که چند روز بعد 11 نفر رو که ماها بود در زندان بودن، اونها رو هم به عنوان خرابکار و تروریست و قاچاقچی اعدام کردند. یعنی هم به اینها اتهام‌های سیاسی می‌زنند و هم اتهام‌های به اصطلاح جرایم عادی. بنابراین بالا گرفتن اعدام و مجازات های ضد انسانی مثل حتی سنگسار در ایران از یک طرف دلیل شکست سیاست جزایی جمهوری اسلامی است و از طرف دیگه نگرانی هایی که اینها دارن در ارتباط با بالا گرفتن اعتراض های سیاسی و به خاطر همینا فکر میکنن که با سرکوب بیشتر بتونن موفق.
آقای لاهیجی، آیا بر اساس تجربه شما تعیین مجازات اعدام در مورد جرائم جزایی در کشورهای دیگه میزان جرائم رو کاهش داده؟
ببینید، اعدام ها در هیچ کشوری مؤثر نبوده که متاسفانه جو خشونت رو تشدید کرده. ما میبینیم در دموکراسی ها در کشورهای اعدام وجود داره، مثل ایالات متحده آمریکا. میبینید که درجه جرم و جنایت به مراتب بیشتر از کشورهای اروپایی است که سالهاست که اعدام دیگه در این کشورها لغو شده و تا عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی جرمزا در یک جامعه و از جمله جنایت محو نشه و با اونها مبارزه نشه، با بالا بردن مجازات و از جمله مجازات اعدام نمیشود با جرم و جنایت مبارزه کرد.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدیم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس، درباره دلایل افزایش احکام اعدام برای جرایم جزایی در ایران.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:26 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
مجلس شورای اسلامی امروز به ایجاد وزارت ورزش و جوانان رأی مثبت داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان مجلس با 157 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع جزئیات طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان را به جای دو سازمان تربیت بدنی و جوانان تصویب کردند. کلیات این طرح در جلسه هفته گذشته به تصویب رسیده بود. تیم ملی فوتبال ایران امشب از ساعت 19:45 به وقت ایران در ورزشگاه الصعد شهر دوحه در قطر در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم ملی آنگولا می رود. این آخرین دیدار تدارکاتی تیم ایران قبل از حضور در جام ملت‌های آسیا است که از روز 17 دی آغاز می شود. بازی امشب ایران آنگولا پشت درهای بسته و بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت عدم موفقیت تیم ملی این کشور در مسابقات جام ملت‌های آسیا، هیچ کدام از مسئولان فدراسیون از سمت خود استعفا نمی‌دهند و با قدرت کار خود را ادامه خواهند داد.
فدراسیون یه تشکیلات ساختار خاصی داره که هر 4 سال یه بار انتخابات میشه. هیچ استعفایی در کار نیست. صرف و محکم با قدرت هستیم. زود برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم و انشالله کار خودمون رو انجام بدیم.
فیفا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اسامی داوران دو بازی رفت و برگشت ایران قرقیزستان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی المپیک 2012 لندن را اعلام کرد. یک تیم داوری از تایلند بازی رفت تیم‌های ملی امید ایران قرقیزستان را روز 4 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران قضاوت می‌کند و یک تیم داوری از اردن هم روز 18 اسفند بازی برگشت این دو تیم را در بیشکک پایتخت قرقیزستان قضاوت خواهد کرد. یک گروه 4 نفره از داوران ایرانی برای قضاوت در جام ملت‌های آسیا راهی قطر شدند. هیچ کدام از این 4 داور به عنوان داور اصلی در جام ملت‌ها قضاوت نخواهند کرد. محسن ترکی و علیرضا فغانی به عنوان داور ذخیره و حسن کامرانیفر و رضا سخندان به عنوان کمک داور در جام ملت‌های آسیا 2011 انجام وظیفه خواهند کرد. هفته 21 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب با پیروزی تیم‌های صدر جدولی آغاز شد. شیاطین سرخ 2-1 در زمین وست مورونویچ پیروز شدند. منچستر سیتی با یک گل از سد براکپول گذشت و توپچی‌های آرسنال هم با سه گل میزبان خود بیرمنگام سیتی را بردند. و امشب در آغاز هفته 17 لالیگا اسپانیا بارسلونا برای حفظ صدرنشینیش در جدول در نیوکام از لوانته پذیرایی می‌کند و رئال مادرید تیم دوم جدول فردا شب به میهمانی خطافه می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید. اما پیش از آن هانا کاویانی اینجاست با خبرهای تازه.
با سلام. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید ایران تاکنون تعداد زیادی از هواپیماهای جاسوسی غربی را سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس این فرمانده سپاه گفت سپاه 2 فروند از این هواپیماهای بدون سرنشین را که معمولاً در عراق و افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیرند در منطقه خلیج فارس منهدم کرده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه زمان این رویداد را اعلام نکرد. مالک اژدر شریفی رئیس دادگستری آذربایجان شرقی لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را غیر ممکن ندانست. آقای شریفی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت پرونده آشتیانی هم اکنون در مرحله تجدید نظر است. رئیس دادگستری آذربایجان شرقی همچنین دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را انکار و توجیه از سوی متهم و همچنین ابهامات در ادله اعلام کرد. سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 تا کنون در زندان به سر می‌برد، به اتهام زنای محسنه به سنگسار و به اتهام مشارکت در قتل همسرش به اعدام محکوم شده است. حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی اعتراضات گسترده بین‌المللی را به دنبال داشته است. اما 100 نفر از شخصیت‌های مشهور آلمانی خواستار آزادی 2 روزنامه‌نگار آلمانی بازداشت شده در ایران شدند. علاوه بر وزرای خارجه و دفاع آلمان فرانس بکنباور، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آلمان و میشائیل شوماخر، قهرمان مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1، از جمله افرادی هستند که خواستار آزادی 2 روزنامه‌نگار بازداشتی شدند. این 2 روزنامه‌نگار حدود 3 ماه پیش در تبریز به هنگام مصاحبه با فرزند و وکیل سکینه محمدی آشتیانی بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند آنها بدون مجوز در حال مصاحبه بودند. طبق یک سند جدید منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس، گابی اشکنازی فرمانده ارتش اسرائیل در آبان ماه سال گذشته اعلام کرده است که خود را برای یک جنگ گسترده در خاورمیانه آماده می‌کند. آقای اشکنازی این مطلب را در دیدار با یک هیئت از کنگره آمریکا بیان کرده است. طبق سند منتشر شده توسط ویکی‌لیکس، فرمانده ارتش اسرائیل همچنین گفته است ایران حدود 300 موشک شهاب دارد که در صورت شلیک اسرائیل تنها بین 10 تا 12 دقیقه برای مقابله با آن زمان دارد. در این سند همچنین تعداد راکت‌هایی که حزب الله لبنان در اختیار دارد حدود 40,000 تخمین زده شده است. وبسایت ویکی‌لیکس از 3 هفته پیش انتشار ده‌ها هزار سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا را آغاز کرده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید علیرضا عسکری معاون سابق وزیر دفاع ایران احتمالاً تحت بازجویی‌های موساد کشته شده است. آقای بروجردی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار همکاری برای بازگرداندن عسکری به ایران شده است و امروز از صلیب سرخ جهانی نیز درخواست مشابهی را مطرح خواهد کرد. علیرضا عسکری معاون علی شمخانی وزیر دفاع سابق ایران در آذر ماه 1385 در ترکیه ناپدید شد. منابع خبری غربی اعلام کرده بودند که وی به غرب پناهنده شده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند عسکری ربوده و به اسرائیل منتقل شده است. وزیر امور خارجه کانادا روز شنبه اعدام‌های پی در پی در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. لارنس کنان گفت که وی مشخصاً درباره سرنوشت دو تن از شهروندان کانادایی که تابعیت دوگانه دارند نگران است. به گفته او یکی از این دو تن به نام سعید ملکپور که یک مهندس کامپیوتر است به اعدام محکوم شده است. آقای ملکپور متهم است که وبسایت‌های پورنوگرافیک فارسی راه اندازی کرده است. حمید قاسمی یکی دیگر از کانادایی‌های متولد ایران است که وقتی برای دیدار مادرش به ایران سفر کرده بازداشت و به اعدام محکوم شده است. آقای کنان همچنین گفت که کانادا نگران وضعیت دو آمریکایی به نام‌های جاش فاتل و شین باور، سکینه محمدی آشتیانی و همچنین نسرین ستوده وکیل دادگستری است. روسیه صادرات نفت خود به چین را از طریق یک خط لوله جدید آغاز کرد. این خط لوله که تاکنون 2600 کیلومتر از آن ساخته شده است، نفت روسیه را از منطقه سیبری به شمال شرق چین منتقل می‌کند. قرار است تا 2 سال دیگر حدود 2000 کیلومتر دیگر به این مسیر اضافه شود تا این خط لوله به طولانی‌ترین خط لوله جهان تبدیل شود.
متشکرم. هانا کاویانی بود و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اما نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که همکارم رویا کریمی مجدان را تهیه کرده. با هم میشنویم. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم. در بخش های بعدی خبری باز هم با شما خواهم بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره جدید از برنامه هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. انتشار خبر اجرای حکم دو تن از اعضای کمپین 1 میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز بار دیگر نام این گروه را بر سر زبان‌ها انداخته است. مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی دو فعال حقوق زنان و اعضای کمپین 1 میلیون امضا هستند که در 17 اردیبهشت ماه 1388 توسط ماموران امنیتی در قم دستگیر و پس از 2 هفته با صدور قرار وثیقه 20 میلیونی برای هر یک از زندان آزاد شدند. دادگاه بدوی این دو نفر در 13 مرداد ماه سال جاری برگزار شد که اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و فعالیت به نفع گروه فمینیستی علیه نظام عنوان شده بود. در نهایت به موجب حکم دادگاه بدوی هر یک به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند و در این میان فاطمه مسجدی به 2 میلیون ریال جزای نقدی و مریم بیدگلی به 1 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. در آذر ماه گذشته دادگاه تجدید نظر آنها در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان قم برگزار شد و دادگاه تجدید نظر نه تنها آن را تبرئه نکرد بلکه حکم جدیدی علیه آنها صادر کرد. شادی اسد وکیل دادگستری ساکن لندن پشت خط تلفن ما هستند. خانم اسد، به عنوان وکیل سابق پرونده خانم ها بیدگلی و خانم مسجدی، برای ما میگید که در واقع عمده ترین اتهامات پرونده اونها چه هست؟
پرونده وقتی که آغاز شد در اردیبهشت سال 88 با بازداشت خانم مسجدی و خانم بیدگلی از سوی اداره اطلاعات استان قم، موارد متعددی توش مطرح شده بود، از جمله فعالیت‌هایی که این دو نفر در دفاع از حقوق زنان در شهر قم می‌کردند، از زنان آسیب دیده و آسیب پذیر و همینطور جمع‌آوری امضا برای کمپین 1 میلیون امضا و برگزاری کارگاه‌ها. منتها در طی مراحل بعدی و تجدید نظر، در واقع در رأی تجدید نظر که الان قطعی شده، اتهامی که به طور مشخص به این دو نفر زده شده تبلیغ علیه نظام از طریق جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است و این در واقع نخستین باری است که یک نفر به دلیل جمع‌آوری امضا، به دلیل صحبت کردن در مورد قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و به دلیل جمع‌آوری امضا برای تغییر اون، امضاهایی که قرار بوده به مجلس شورای اسلامی داده بشه، به زندان انداخته میشن و این عمل و همینطور خود کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در رأی به عنوان گروه برانداز تلقی شده و هر گونه جمع‌آوری امضا به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام.
خانم صدرم، تا اونجایی که من میدونم تا الان کسانی هستند در زندان اوین که دارن به خاطر عضویت در کمپین 1 میلیون امضا دوران محکومیتشون رو میگذرونن، از جمله مثلا میتونیم به خانم عالیه اقدام دوست اشاره کنیم؟
همونطور که در واقع احتمالاً به این دلیل توی ذهن شما هستش و ما همه میدونیم، تعداد زیادی از افراد اعضای کمپین 1 میلیون امضا به خاطر جمع‌آوری امضا یا در حین جمع‌آوری امضا بازداشت شدند. اما تا امروز و تا قبل از حکم صادر علیه خانم مسجدی و خانم بیدگولی هیچ کس به دلیل جمع‌آوری امضا حکم حبس نگرفته. اعضای کمپین یک میلیون امضا که در حال حاضر در زندان هستند، هر کدوم به دلایل دیگری محکومیت دارند و این در واقع نخستین باره که جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبلیغ اسلامی مصداق تبلیغ علیه نظام دونسته میشه و نخستین باره که در یک رأی قضایی کمپین یک میلیون امضا به عنوان یک گروه برانداز معرفی میشه.
و به این ترتیب پس به نظر میرسه که اعضای کمپین یک میلیون امضا روزهای سختی رو در پیش رو خواهند داشت. اما خانم صدر، نظر موکلان شما در مورد حکمی که صادر شده در موردشون چی هستش و خود شما و همکارانتون در ایران برای تغییر این حکم چه کارهایی میتونید بکنید؟
طبیعیه که موکلان من همونطور که در هیچ کدوم از مراحل ابتدایی تحقیقات مقدماتی و همینطور دادگاه‌های بعدی و تجدید نظر اتهامات علیه خودشون رو نپذیرفتن، به درستی اعتقاد دارن که عملشون کاملا در چارچوب قوانین بوده و هیچ کار خلاف امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام انجام ندادن. به همین دلیل این دو نفر علارغم اینکه باز هم به شکل غیرقانونی از طریق تلفن احضار شدن به زندان، به نظر میرسه که قصد ندارن به این حکم غیرقانونی به این شکل غیرقانونی گردن بنهند و منتظر خواهند ماند تا وکلاشون در تهران از طریق مقامات بالاتر اقدام بکنن، برای اینکه خود حکم موارد بسیار متعددی داره که من مطمئنم که اگر مراجع بالاتر مثل دادستانی کل کشور رأی و پرونده رو ملاحظه کنن کاملا قابل نقض باشه. و تنها مسئله اینه که ظاهرا دادستانی انقلاب در شهر قم علاقه نداره و نمیخواد که این فرصت رو بده به این دو نفر که بتونن که از طریق مراجع بالاتر برای نقض حکمشون استفاده کنن. به همین دلیله که با این عجله، با این شتاب زدگی و در این زمان بسیار کم که در نوع خودش بی‌سابقه است، به شکلی بسیار بی‌سابقه، یعنی احضار به زندان از طریق تلفن، خواسته که این حکم رو به اجرا در بیاره. بدیهیه که هر کدوم از ما، من به عنوان وکیل سابقشون و همینطور وکلای فعلیشون در تهران، همه تلاشمون رو میکنیم برای اینکه بتونیم که این حکم رو اجراش رو در مرحله اول متوقف کنیم و برای مرحله دوم در واقع ایرادات و اشکالاتی که از نظر قانونی وارد هست به این حکم رو خاطر نشان بکنیم، نشون بدیم و دست در دست هم بدیم و نگذاریم که این حکم غیر عادلانه و خلاف قانون اجرا بشه.
اما آن سوی ماجرا، خانم صدر، اگر قرار بر این باشه که دادگاه انقلاب در قم بر شیوه احضار خودش پافشاری بکنه و یا حتی اگر قرار باشه که احضار کتبی رو برای اونها بفرسته، فکر میکنید این مقاومت در برابر اجرای حکم چه تأثیری میتونه بر پرونده این افراد داشته باشه؟
در واقع مسئله مقاومت در برابر اجرای حکم نیست، مسئله اصرار هست برای اجرای قانون. این دو تا چیز کاملا متفاوته. دوما از نظر قانونی در واقع دایره اجرای احکام قم باید سه بار متوالی احضاری کتبی بفرسته برای اجرای حکم زندان و هر بار سه روز متوالی وقت بده برای معرفی این افراد به زندان. در صورتی که اون مراحل طی بشه، خود شما میبینین که حداقل 10 روز وقت لازمه، حداقل. و من مطمئنم در این 10 روز حکم به قدری دچار اشکال هست که قطعا مراجع بالاتر اون رو نه.
اکنون هم تعداد زنان عضو کمپین یک میلیون امضا و فعال حقوق زنان در زندان‌های ایران کم نیست، اما اضافه شدن نام این دو تن به زنان زندانی نشانه از بالا رفتن فشار بر فعالان جنبش زنان به شمار می‌رود. از خدیجه مقدم، عضو کمپین یک میلیون امضا و از بنیانگذاران کمپین مادران عزادار می‌پرسم، فکر می‌کنید که کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در ایران تا کی قراره که اعضاش به عنوان متهم و مجرم محکوم به زندان بشن؟
والا تا کیشو من نمیتونم جواب بدم، به خاطر اینکه بستگی به شرایط داره و به هر حال اعضای کمپین که کار غیرقانونی نمی کنن،
تا وقتی که کسانی که به خاطر فعالیت‌های قانونی هم مورد تهدید قرار می‌گیرن، احضار میشن، بازداشت میشن، به هر حال شامل حال دوستان ما در کمپین هم میشه، شامل حال ما هم میشه. ولی امیدوارم که عقلانیتی در کارشون باشه آقایون، که هم یک نواخت باشه، هم متوجه باشن که کمپین یک حرکتیه که به نفع کل جامعه است و با این حکومت و حکومت قبلی و حکومت آینده کاری نداره. حکومت‌ها میان و میرن، ولی این تبعیض‌ها هستش که آوار رو بر سر زنا خراب میکنه. اینها نمیتونن زندگی کنن. در رژیم شاه هم این تبعیض‌ها وجود داشت، الان هم وجود داره، در آینده هم مطمئنن از بین نخواهد رفت، به خاطر اینکه فقط مسئله قانون نیست، مسئله فرهنگ هم هست. کمپین فعالیتش هم جمع‌آوری 1 میلیون امضای، هم ارتقاء فرهنگ برابری هستش.
خانم مقدم، تا اونجایی که آخرین اخباری که از ایران اومده حکایت داره، گویا خانم بیدگلی و خانم مسجدی قصد ندارن که خودشون رو در زمان مقرر شده از طرف دادگاه قم به اونجا معرفی بکنن. آیا این اولین بار هستش که اعضای کمپین در برابر اجرای حکم علیهشون دارن مقاومت میکنن؟
این اولین بار نیست. به هر حال در فعالیت این 4 ساله کمپین موارد زیادی پیش اومده که احتیاج به توضیح بوده، احتیاج به گفتگو بوده و فرصت برای اینکه متوجه باشن که کمپین چه فعالیتی میکنه، حرکت کمپین آیا حرکت سیاسی هستش، براندازانه هستش، اقدام علیه امنیت ملی هستش، یک فرصتی لازم هست. و واقعا این مقاومت مدنی خیلی خوبه که این فرصت رو به وجود میاره. مثلا من فکر میکنم تو قم خیلی کمپین فعالیت زیادی شاید نداشته و به این دلیله که اصلا نمیشناسن. من یادمه در اولین دادگاهی که برای یکی از اعضای کمپین که من حالا اسمشو نمیبرم که روش حساس نشن تشکیل شد، من به عنوان مطلع تو اون دادگاه شرکت کردم. البته هرچند منو با دستبند بردن و اونجا باز کردن، به عنوان مطلع شرکت کردم و توضیح دادم که کمپین چه فعالیتی داره میکنه، خواسته هاش چیه، حرکتش به چه شکلی هستش. و در واقع تو همون دادگاه اون عضو کمپین بدون حتی قرار کفالت، بدون قرار آزاد شد. جاهای دیگه اتفاق افتاده، مواقع دیگه اتفاق افتاده که ما مثلا عضو کمپینمون رو گفتن بیاد خودشو معرفی کنه، ولی ما به خصوص مادرها گفتیم اگه میخواین اونو ببرین ما رو هم با خودتون ببرین، چون ما 40 ساله داریم این حرفا رو میزنیم و این دختر ما 22 سالشه، مثلا 3 ساله داره این حرفا رو میزنه. اگه گناه به گردن ما، تا حالا که جواب داده، امیدوارم الان هم جواب بده در مورد مریم و فاطمه و اینها، واقعا تغییر بکنه حکمشون.
خانم مقدم، آیا ما پیش از این هم شاهد مقاومت‌های مدنی شبیه اتفاقی که در مورد مریم و فاطمه داره رخ میده بودیم یا نه؟
ببینید، مقاومت مدنی در جامعه ما همیشه وجود داشته، به خصوص زنها. نظر من خیلی سابقه طولانی در مبارزه مدنی دارن. همین حجاب زنها رو در ایران نگاه بکنین، واقعا اگر یک مقاومت مدنی وجود نداشت و دخترای جوان ما، زنهای جوان ما به خصوص مقاومت نمی کردن در مقابل این نوع پوشش اجباری، هم الان زنهایی که من خیلی هم احترام میذارم به پوشششون، با چادر و مقنعه و شلوار و روپوش هستن تو خیابون، واقعا در اقلیتن و این حکومت میخواست که این حجاب رو برای همه اجباری بکنه، که خب به هر حال نتونست، با مقاومت مدنی زنها نتونست این کارو بکنه. این مقاومت های مدنی همیشه بوده دیگه، حتی اینهایی که روی ریل قطار میشینن تا اعتراض خودشونو به دفن زباله‌های اتمی نشون بدن، که خب ما خیلی موقع‌ها دیدیم در همین 3 ماه گذشته در آلمان هم این اتفاق افتاده. این وسط ممکنه یکی هم واقعا جونشو از دست بده، ولی در نهایت اینها چون ابزار خشونت دستشون نیست و فقط جون خودشون مایه میذارن، این یه مقاومت مدنی هستش. در اصفهان چند سال پیش این خیارهایی که گلخونه‌ای هستش باب شد و تمام میوه فروشی ها به جای خیار رسمی اصفهان که خیلی هم خوشبو و خوش عطر و ارزونم بود، اون خیارهای رسمی رو وارد کردن آوردن. زنای اصفهان تصمیم گرفتن که این خیار رو نخرن و در عرض دو هفته جواب داد. وقتی میوه فروشا متوجه شدن که زنان نمیخوان این خیار رو بخرن و نمیخرن، دیگه نیاوردن. یعنی این مقاومت ها حتی در سطوح خیلی کوچیک محلی هم جواب میده. من فکر میکنم که یکی از بهترین انواع مبارزه همین مقاومت مدنیه. البته دیرپاست، یعنی به سرعت جواب نمیده.
اما خانم مقدم، اگر بخوایم نقبی بزنیم از داستان فاطمه و مریم به کل کمپین، سوالی که در ماهای اخیر داره مطرح میشه این هستش که اینکه اعضای کمپین بخوان از مردم امضا بگیرن، در ایران اونقدر کار سختی بوده که بیش از 4 سال طول کشیده و هنوز این 1 میلیون امضا فراهم نشده. آیا دلیلش مقاومت مردمی هست و یا دلیل اون مقاومت حکومت هست با برخوردهایی از دست برخوردهایی که با مریم و فاطمه شده؟
کمیته مستندسازی الان یک مطلبی روی سایت تغییر برای برابری هست، اگر اونو مطالعه کرده باشید، بیشتر مقاومتی که از طرف حکومت در مقابل کمپین صورت گرفته باعث شده که این 1 میلیون امضا جمع‌آوری نشه. روند جمع‌آوری امضاها رو نشون داده که با برخوردهایی که نیروهای امنیتی با اعضای کمپین کردن چگونه این روند تغییر پیدا کرده. من میتونم به جرأت بگم که ما چندین میلیون امضای نوشته جمع کردیم. واقعا با چندین میلیون زن و مرد صحبت کردیم، خواسته هامونو گفتیم و با ما موافق بودن. یه عده اصلا اعتمادی ندارن، میگن کدوم مجلس میخواد این امضاها رو این قوانین رو تغییر بده. ما اعتمادی نداریم. البته ما هم به عنوان فعالین مدنی با مردم صحبت میکنیم که به هر حال طی همین 2 سال گذشته یه بخشی از قوانین تبعیض‌آمیز، یه بخش کوچیکش تغییر کرده، قانون دیه تغییر کرده، نمیگم کاملا دیه زن و مرد برابر شده، ولی باز تغییر کرده. در تصادفات دیه زن و مرد برابر است، یا قانون ارث تغییر کرده، ارثی که زمان شاه حتی به همین شکل بود، زن 1/8 از عیانی ارث می‌برد، الان 1/8 از کل دارایی رو ارث می‌بره. یه تغییرات کوچکی هم صورت گرفته به خاطر تلاش همین زنان و دختران جوانی هستن که دارن کار میکنن. اگر به 1 میلیون امضا نرسیده، دلیلش کمکاری بچه‌های کمپین نبوده. بزرگترین دلیلش همین ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته و خود مردم که اعتماد به مجلس ندارن، اعتماد به این حکومت ندارن و با این رعب و وحشت ها این اعتمادشون بیشتر میشه.
و خانم مقدم، فکر میکنید که بعد از اتفاقی که برای خانم بیتگلی و خانم مسجدی رخ داده در شهر قم و همینطور بالا رفتن آمار اعضای کمپین 1 میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در زندان اوین که الان علاوه بر عزادار شامل وکلای اونها هم میشه و ما خانم نسیم ستوده رو داریم که متاسفانه مدت هاست در زندان به سر میبرن، فکر میکنید آیا کمپین با این شرایط همچنان میتونه ادامه بده؟
ببینیم، کمپین یک حرکت جمعی، یک شبکه است. اصلا کمپین برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیزه. هر موقع قوانین تبعیض‌آمیز تغییر بکنه، کمپین و اعضای کمپین برابری خواهان هم جور دیگه ای کار میکنن. به جای اینکه تمام انرژیشون رو بذارن برای تغییر قوانین، میرن رو مباحث دیگه کار میکنن. به نظر من این کار بزرگ فرهنگی که داره کمپین میکنه هرگز تمومی نداره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اونطور که فعالان امور زنان در پاریس اعلام کردند، در غروب اولین روز زمستان 89 اول دی ماه بیش از 70 نفر از ایرانیان و فرانسویان در همبستگی با تحسن فعالان جنبش زنان در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو و برای آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شهرداری پاریس دور هم جمع شدند. خانم سوده راد یکی از برگزار کنندگان این مراسم پشت خط تلفنی ما هستند. خانم راد، برای ما میگید که چرا شما همزمان با تحسن فعالان جنبش زنان در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو این مراسم رو برگزار کردین؟
اتفاقی که افتاد این بود که به هر حال خبر تحسن ژنو به خیلی ها خیلی دیر رسیده بود و همزمان شده بود با شرایط آب و هوایی خیلی سختی که در اروپا بود. خیلی از پروازها کنسل شده بود و خیلی از قطارها تأخیر حرکت میکردن. به هر حال ما به این نتیجه رسیدیم که ما حضورمون در ژنو خیلی سخته و همراه با تأخیر خیلی زیاد خواهد بود. برای همین تصمیم گرفتیم که در پاریس برای همبستگی با اون تحسن یه برنامه‌ای برگزار بکنیم که بتونیم در اون دعوت کنیم از خیلی از شخصیت‌های فرانسوی که شاید حتی اگر امکان حضورشون در تحسن بود نمیتونستن به خاطر اولویت‌های دیگه شرکت بکنن.
خانم راد برای ما میگید که سرشناس‌ترین مهمانان اون روز شما چه کسانی بودن؟
انصافا همه مهمونای ما سرشناس بودن و من خیلی از این بابت خوشحال هستم. هر کسی که میتونست من هر کسی که دعوت کردیم و میتونستن وقتی رو در اختیار ما بذارن این مراسم شرکت کردن. من جمله خانم فاطمه لالم بودن که ایشون مشاور شهردار پاریس در امور برابری حقوق زنان و مردان هستن. آقای رضا معینی از طرف سازمان گزارشگران بدون مرز تشریف آوردن. خانم لیلیان کاندل که یکی از جامعه شناسای فرانسوی هستن و سالها پیش در جنبش فمینیستی فرانسه شرکت کردند. خانم تالیا بولتون از اوزلو فمینیست در واقع شبکه جسارت فمینیست بودن شرکت کرده بودند. همینطور خیلی از گروه‌های دیگه فرانسوی با ما ابراز همیاری کردند، از شبکه حقوق بین‌المللی زنان، از شبکه بین‌المللی گسست و از شبکه‌های ایرانی هم که خب جای خود دارن. خانم لادن برومن تشریف داشتن، خانم فرنگیس حبیبی حضور داشتند، کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی حضور داشتن. برای خیلی تعداد زیادی بودن شرکت کنندگان در این برنامه که هر کدوم هم به نوبه خودشون سخنرانی کردن و سخنرانی خیلی ارزشمندی هم داشتن.
آیا برگزاری این مراسم تونست توجه غربی ها و فرانسوی ها رو نسبت به شرایط دشوار و پیچیده نسرین ستوده جلب کنه؟
که اتفاقی که افتاد این که ما این مراسم رو برای خانم نسرین ستوده شروع کردیم و برگزار کردن، منتها در اون فاصله حکمایی که برای آقای جعفر پناهی اومد و برای آقای رسولوف همینطور خیلی کمک کرد که یک بار دیگه خبرگزاری های فرانسوی نگاه ویژه داشته باشن به شرایط ایران و همینطور آقای رئیس دانا زندانی شده بودن و اینا همه موجب شد که ما تیتر برنامه و موضوع برنامه رو تغییر بدیم به حمایت از نسرین ستوده و همه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، که حالا نسرین به عنوان کسی که از حقوق اونها دفاع میکرد و خودش هم فعال برابری خواه و فعال برای عدالت و حقوق بشر بود، ما این رو به عنوان یک سمبل خانم ستوده رو انتخاب بکنیم. خوشبختانه شانس خیلی خوبی آوردیم که از طرف گروه های خیلی متفاوتی حمایت شدیم و این تونست یک بار دیگه اسم ایران و در واقع شرایط سخت زندانیان سیاسی و اصلا شرایط ناعادلانه احکامی که صادر میشه رو بر سر زبون ها بندازه.
خانم راد، از مهمانان ایرانی مراسمتون بگید. گویا خانم شهلا شفیق هم اصلا گرداننده مراسم بودن، آیا ایشون هم به نکته خاصی در مورد نسرین ستوده اشاره کردن؟
ایشون یک بار دیگه اشاره کردن به این که اتهامی که نسبت داده به خانم نسرین ستوده در واقع چیزی نیست جز دفاع از حقوق بشر و حقوق بشر خود نسرین ستوده. خانم برومن به این نکته اشاره کردن که کلا سیستم قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران دچار یک پارادوکسه. نه تنها کسایی که متهم میشن و محکوم میشن در این نظام و قربانیان اون هستن، بلکه وکلا هم همینطور، چرا که اون سیستم قضایی که در ایران وجود داره جایی برای وکالت واقعی نذاشته و وظیفه ای که کسایی که خارج از ایران هستن اینه که افکار عمومی دنیا رو نسبت به این تناقضی که جمهوری اسلامی به خاطرش داره اتهامات رو به وکلا و سایر زندانیان سیاسی میزنه آگاه بکنن.
خانم راد، با توجه به فرصت بسیار کمی که ما در اختیار داریم، قاعدتا نمیتونیم به سخنرانی های تک تک سخنرانان بپردازیم. به عنوان حسن ختام مصاحبه برای ما بگید که خانم فرنگیس حبیبی چه مسائلی رو مطرح کردن؟
چون تاکید کردن که کسانی که امروز در ژنو تحسن کردن خودشون یه روز پشت همون میله های زندانی بودن که نسرین ستوده الان پشت اون میله زندان هاست. در واقع نسرین اون روز داشته از اونها دفاع میکرده و به همین خاطره که این تحسن انقدر تاثیرگذار هستش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و هشتم دی ماه مصادف بود با سال روز تولد فروغ فرخزاد، شاعر معترضی که به اذعان بسیاری از اهالی ادبیات بنیانگذار شعر نو زنان ایرانی بود. برنامه این هفته صدای دیگر را با صدای فروغ فرخزاد به پایان میبریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سهرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با